self surface is our secret.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم
صل على محمد وعلى اله وصحبه. ثم ان تلف في يد القاصد فهو مما تلف قبل قبضه فيقتل البيت. وان كان قد رزي بالسر ما احتمال خونه قبضا فكذا لو رزي بخونه في يد البايع و اولى بتحقق القبض هنا. خب این شد که قاعده اولیه اینه که بالعقد ینتقل الزمان الی المشتری، عقد به که تمام شد مبیع میشه ملک مشتری، ثمنم از اون طرف میشه ملک بایع، حتی اگر قبضی صورت نگرفته دیگه مال هر یک دست دیگری میشه نهایتش امانت. تلف هم که بشه باید از جیب مالک تلف بشه، مالک مبیع مشتریه، نباید باعث بطلان بشه، باعث زمان مشتری بایع بشه. یه قاعده اولیه بود. مطمئن نصوص داشتیم که این قاعده رو تغییر میداد به تعبد شرعی، نصوصی که میگفت بالقبضه ینتقل الزمان الی المشتری. اون نصوص تعبیرش البته اینه که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع، مبیع قبل از قبض، بعد از عقد، قبل از قبض توسط مشتری اگر تلف بشه از جیب بایع رفته، بیع باطل میشد. به برکت این نصوص قاعده تبدیل میشد به این قاعده که به زمان که بالقبض ینتقل الزمان الی المشتری، نه بالعقد. باز عرض کردیم نصوص دیگری داریم که قاعده دیگر رو تشکیل بده که تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این اقتضا داره حتی اگر بیع واقع شده، قبض هم صورت گرفته، مبیع در دست مشتری، ولی مشتری ذوالخیار، خیار مختص به، خیار مشترک بین او و اجنبی، علی حال مشتری ذوالخیار، فروشنده فاقد خیار. چون این جایی رو باز روایات تلف رو از جیب بایع قرار میداد، تبدیل میشد اون قاعده به قاعده سومی که به انقضاء الخیار ینتقل الزمان الی المشتری، بالعقد لا ینتقل، بالقبض لا ینتقل، به انقضاء الخیار ینتقل. اگر مشتری قابض مبیع رو گرفته، تحویل گرفته، خیار داشته باشه، فروشنده نه، در مدت خیار مبیع طلب بشه از جیب بایعه. این سیر وقتی که گذشت. اما خب انتقال و زمان الی مشتری بالقبض به دلیل خاص بود. انتقال و زمان الی مشتری به انقضاء الخیار به دلیل خاص بود. قاعده اولیه رو مثل یک سد محکمی باید حفظش کرد که هر نقطه‌ای که از قلمرو دلیل خاص خارجه دوباره برگردیم به اون قاعده اولیه. قاعده اولیه این بود که بالعقده ینتقل الزمان، قرارداد که تمام شد مبیع ملک مشتری است، دست بایع تلف بشه به هر نحوی، به آفت من الله، توسط خود بایع، توسط اجنبی، نباید باعث بطلان بشه. اگر به آفت من الله بایع ضامن نیست، اگر بایع تلف کرده او بایع باید خسارت بده، خسارت بده، قیمت شو بده، مثل شو بده، قرارداد نباید باطل بشه که سمن رو پس بده. چون ملک غیر بود، دست تو بود، تو تلف کردی، باید من اصل و مال غیر که هو له ضامن، مثلشو بدی، قیمیه قیمت شو بشه. این که قرارداد فسخ بشه سمن رو پس بدی، این علا فائده نبود. این رو با عنوان اصل اولی باید حفظش کنه. روایاتی که قاعده ثانوی قاعده ثالث رو تشکیل داد، اونا موضوعش تلف بود. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. لذا اگر معیب شده، اگر بعضش تلف شده، متبعث شده، اگر قصد شده، دیگه نمیگیم باعث بطلان میشه. به قاعده اولیه عمل، قاعده اولیه صحت معامله بود. نهایتش اینه که اگر معیب شده مشتری خیار عیب داره، اگر متبعث شده مشتری خیار تبعض صفقه داره، اگر قصد شده مشتری خیار تعذر تسلیم داره. قصد شده گوسفندی اسبی از زید خریدی، قرارداد تمام شده، هنوز تحویل تو نداده بود، قاصد قصد کرده او رو، مشتری خیار داشت، خیار تعذر تسلیم. اگر گفت اگر طولانیه خیلی تو بخواد پس بگیره طول میکشه، مشتری خیار داشت، میتونه فسخ کنه. کس کردیم خیارم عنوانش خیار تعذر تسلیمه، میتونه امضا کنه. اگر امضا کنه خب باید صبر کنه تا وقتی قاصد خودش رفعیت کنه، بالاخره از اون قاصد گرفته بشه یا اون رفعیت کنه بیارن تحویل مشتری. حالا از اینجا وقت امروز دقت کنید. اگر عقد واقع شد، خیلی توجه بکنید، یعنی بحث مطلبی بخواد مطرح بشه چه ارتباطی داره با مطالب مطرح شده تا حالا؟ اسبی رو ما از زید خریدیم، ماشین رو خریدیم، عقد تمام شده، هنوز تحویل ما نداده بود، قاسبی اون ماشین رو اون اسب رو قصد کرده. ما هم فسخ نکردیم، گفتیم خب والا قصد کرده، من فسخ نمی کنم، صبر میکنم. یک هفته، دو هفته، ده روز گذشت، قاسب رفعیت که نکرد به تو بده تلفش کرد، یا تلف شد، نگید تلفش کرد، بگید تلف شد. بحث تلفش کرد و تلف شد فرق داره. اگر تلفش کرد و هیچی دیگه، اون مال ما رو تلف کرده، زامن من اصل پا مال رو غیر فاول او زامن، مثلی بوده مثلشو باید بده، قیمی بوده قیمتشو باید بده، مشغول و ذمه است، بالاخره تو محکمه دنیوی تونستی بگیری، خوب نتونستی او برد. اما اگر او تلف نکرده، تلف شد، به آفت من الله، حیوان بود مرد به مرگ عادی، حالا چه کنیم؟ خوب دقت کنید، آیا ادامه بدیم راه رو، بحث رو، به قاعده اولیه عمل کنیم یا به قاعده ثانویه، بگیم این مشمول تلف المبیع قبل قبضه هست؟ و یا بگیم اساساً همین که راضی شدی به صبر، این قبضه دیگه، تمامه، این تلف المبیع بعد قبضه. الان حساب اون قاسب رو با این مشتری نمیخوایم تسویه کنیم، میخوایم حساب مشتری رو با بایع تسویه کنیم. خوب دقت کنید، حساب مشتری رو با بایع فروشنده میخوایم تسویه کنیم. خوب رو همین مثال متمرکز بشی. اسبی را مثال به حیوان میزنیم که تلفش روشن بشه. اسبی را از زید خریدی، هنوز تحویل ما نداده بود، بعد از قرارداد، قبل از قبض، قبض شد. من مشتری راضی شدم به صبر، فسخ نکردم. یه هفته گذشت، این اسب در دست قاسب مرد. الان من مشتری با فروشنده حسابم از چه قراره؟ آیا این تلف المبیع قبل قبضهی تا چی بشه؟ تا بیع ما باطل بشه، فروشنده باید ثمن رو به من پس بده. یک، ممکنه بگید همینه دیگه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، تلف المبیع قبل قبضه شاخ و دم نمیخواد، اینم تلف المبیع قبل قبضش. هنوز فروشنده به ما نداده بود، قاسب قصد کرده، البته من راضی شدم به صبر، فسخ نکردم و قرار دادم، اما هنوز که قبض صورت نگرفته بود، حیوان مرد. مشمول اون روایاته که بالقبضه ینتقل الزمان، قبل القبض لو تلف من مال بایعه، او همونه، این صغرای اونه. یک احتمال. احتمال دوم اینه، همین که فسخ نکردم، راضی شدم به صبر، دیگه بایع حسابش پاک شد، این رضای به صبر به منزلت قبضه، دیگه تو هر حسابی داری با این قاسب داری، با بایک چیکار داری؟ تو مالت که به عقد عصبه شد مال من، مال مشتری. البته قبل از تحویل فروشنده من قاسب قصفش کرد، اما خب میتونستی فصل کنی، فصل نکردی، رضایت دادی به بقا در ید قاسب و صبر. نه حالا رضایت به بقا در ید قاسب اینجور تحویل نکنید، رضایت به عقد فصل نکردی. البته راضی هم نیستی دست قاسب باشه، میگی باید هر آن، میگی باید بده، اما عقد رو گفتی من فصل نمی کنم. خب این میشه منظره قصد. دیگه الان اگر دست قاسب تلف شده تو یقه فروشنده رو نمیتونی بگیری. این تلف المبی بعد قبضه. البته یقه قاسب رو بگیر، ولو قاسب تلف نکرده به آفت سماوی تلف شده، اما مال انسان اگر دست قاسب تلف بشه ولو به آفت سماوی قاسب ضامنه. قاسب فقط در صورت اتلاف نیست که ضامنه، در صورت تلف هم ضامنه. مال غیر رو تلف قصد کنید بیاری، به بهترین وجه هم ازش حفاظت کنید، بمیره ضامنی. الان مطلب از چه قراره؟ آیا تو باید یقه قاسب رو بگیری یا میتونی یقه فروشنده رو بگیری؟ دو احتمال میده، رهاش میکنه. قهرن از نظر اصطلاحی مورد ما میشه شبهه مصداقیه تلف المبی قبل قبضه. آیا این تلف المبی قبل قبضه یا بعد قبضه نمیدونیم. مردد شد دیگه. ممکنه بگیم از نظر عرفی همین رضایت به صبر که گفتی فصل نمی کنم باشه دست قاسب، بالاخره ازش می گیرم، این به منزلت القبض. ممکنه بگید نه این قبض نیست، بالاخره هنوز قبض صورت نگرفت. میشه شبهه این تلف، میشه شبهه مصداقیه تلف المبی قبل قبضه. اگر شد شبهه مصداقیه این، دیگه به روایت تلف المبی قبل قبضه من مال بایعهی نمیتونید تمسک کنید. اگر به این نتونیم تمسک کنیم، قهرن خود به خود این مورد میشه از مصادیق تلف بعد القبض از نظر حکمی. یعنی دیگه یقه بایع رو نمیتونه بگیری. تو میدونی قاسب، از قاسب میتونی مثل قیمت بگیری، بگیر نمیتونی هم خوبی چی. ببینید خوب این حرفا، ولی رجوع به استصحاب مال وقتی است که دلیل اجتهادی نباشه، مال وقتی است که قاعده ای نباشه که رجوع کنید. شک که پیدا شد میرید سراغ اصل عملی. اما این در عدم دلیل اجتهادی، اون قاعده اولیه که گفتیم باید مثل سدی اون اول حفظش کرد که تمام نقاط اجمال در ما بعدی ها رو برگردیم او، او پناه باشه، او هست اینجا. تو به مجرد عقل شدی مالک. اینم که گفته بودن فروشنده ضامن قبل القبض که خلاف قاعده بود، الان مصداق این خلاف قاعده مردد اینجا رجوع میکنیم قاعده اولیه که از جیب خودته، از جیب خودته. البته اینجا چون پای یک قاصد در میانه میگیم برو از قاصد بگیر، اما از فروشنده دیگه حق نداره بگیری. لذا ادامهش ببینید چی میگه. ادامهش میگه اگر یک جنسی رو از کسی بخری، تحویلت هنوز نداده ولی خودت گفتی، خودت گفتی من راضیم یک ماه دیگه این مبیع پیش تو بمونه، اتفاقا در این مدت یک ماه دست فروشنده تلف شد، میگه اگر تو اون مسئله بگید حق رجوع به بایع نداری، اینجا به طریق اولا باید بگید حق رجوع به بایع نداری. وجه اولویت هم اینه، در مورد قاصد بالاخره مانعی از قبض تو بود، رضایت دادی گفتی من معامله رو صرف نمی کنم، حالا دست او باشه تا بالاخره خستش بده. اما اگر خود بایع میخواست بده مبیع رو به تو، تو گفتی من راضیم یک ماه دیگه پیش تو بمون، پیش خودت فروشنده بمون، دیگه موانع هم منتفی، اون رضایت به کون المبیع فیت القاسب اگر قبض حساب بشه، با اینکه مبتلا به مانع بود، با اینکه مبتلا به مانع قصد بود قاسب، رضایت به کون المبیع فیت البایع به طریق اولا قبض حساب بشه و اگر تلف شد در ید بایع از جیب خودته. شک هم که بکنیم قاعده همینه که از جیب خودت باشه. چون تلف از جیب بایع باشه الان خلاف قاعده بشه. بعد از قرارداد تلف باید از جیب مالک باشه، مالک مشتری، ولی اون تو دست بایع تلف شده. بایع که مطلق نیست، تلف اگر بود بدون تقصیر او ضامن، بخواید از جیب او حساب بشه، بیت باطل حساب بشه، ثمن تو پس بگیری، اینا خلاف قاعده بود. این خلاف قاعده رو باید متیقنش رو بگیرید. متیقنش جاییست که مبیع دست او اگر هست خودت نگفته باشی نگهدار فعلا، او میخواست بده تو گفتی آران یه ماه دیگه پیشت باشه بعد بده. اینجا رو دیگه نمیتونیم بو قاعده عمل کنیم که تلف المبیع قبل قبضه ای من مال بایع ای که بعدا قرض حساب بشه. اذن به بقایش در ید بایع بعد از این که موانع رفع شده بود، او میخواست بده به تو، این دیگه حکم قبض رو داره. قاعده اولی مستند هم نمیخواد، عوفو بالعقود بسه برو. عقد، عقد سبب ملکیت میشه، مبیع میشه ملک مشتری. اجازه بدید، احدی نمیگه ملکیت متوقف بر قبضه، هیچکی. هیچ کس در بیع ملکیت مبیع رو برای مشتری متوقف بر قبض نمی دونه. میگن به مجرد تمامیت قرار داد، مبی میشه ملک مشتری و شد ملک تو در دست او. اگر شد ملک تو در دست او میشه امانت پیش او. اگر رضایت داری فعلا دست او باشه میشه امانت. اگر رضایت نداری مال توی پیش اوست نمیده، جنس خریدی از پسی نمیده، بازم ملک تویه که نمیده، قصد به دست اوست. چه قصد باشه چه امانت باشه، تلفش نباید باعث بطلان بشه. امانت باشه تلفش هیچ اثری نداره. امانت دست امانت دار تلف بشه بدون دخالت اون امانت دار، ضمانتی هم نیست. اگر اطلاق بوده، اگر او قاصد بوده یا اساسا اطلاق بوده، بازم معامله باطل نمیشه. مبیع ملک مشتری بود پیش بایه اطلاق شده، مطلق باید قیمت بده، اگر قیمیه مثل بده، اگر مثلیه، نه که معامله باطل بشه ثمن رو پس بده. قیمت ممکنه بیشتر از ثمن باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه مساوی باشه. اینا قواعد مسلمه با معاملات. عبارت این تو چند سطری فهمت که ثم این تلف مبی در ید قاصد، ثم یعنی بعد از این که مشتری فسخ نکرد، جنس رو خرید قبل از تحویل بهش نصب شد توسط قاصدی، مشتری فسخ نکرد، راضی به صبر شد، متاد تلف شد در این مدت، این تلف مبی در ید قاصد فخوبا مما تلف قبل قبضه فیبطل البیع. این احتمال اول. میگه مشمول تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه است، بیع باطل میشود. تا حالا صحیح بود؟ تو خیار داشتی؟ اعمال خیار نکردی، البته راضی به صبر شدی، اما خب هنوز نگرفته تلف شد. چه تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه یقتل البیع، برو سراغ فروشنده پولتو بگیر، ثمنتو. فیقتل البیع، مشتری میشه میره سراغ فروشنده، به قاصد کار نداره. و این کان قدر از به صبر، ولو راضی به صبرم شده بود، رضایت به صبر که قبض نیست. تلف المبی قبل قبضه. اما ما احتمال کونهی قبضا و احتمال بودن این رضای به صبر قبض، این مع احتمال ریشش در همون بحثایی که دو جلسه قبل خوندیم. قبض شبهه مصداقیه فراوان داره، ممکنه از در عرفی این قبض حساب بشه. قبض این نیست که بیاره روزه تو دسته، وقتی خریدی قاصد قصد کرده میگیم تو حق فسخ داری، میگه فقط نمی کنم، باشه دست او، بالاخره روز ازش میگیرم، میشه قبض دیگه تمام. فروشنده بیکار نیست که درد سر بکشه، یا فسخ کن، تکلیف رو معلوم کن، یا اگر راضی که دست قاصد بمونه فسخ نکنید دیگه او رو بیخیالش رو فروشنده رو تو میدونی قاصر داد بهت و به آن ندادم به دفعه تو از او طلب کاره از بایع طلب کاره نظام میگه من احتمال کونه ای قفزم لذا میشه شبهه مصداقیه قفز آیا قفز این یا نه؟ دیگه رهاش میکنه ایشون اگر رهاش میکنه باید عدل قاعده مطلب رو تمام کنی بالاخره داره شبه مصداقی قبض چه کنی؟ میگیم خب قطعاً تمسک به کل و بی انطلق قبل قبضهی فهو من مال بایهی که تمسک کنیم غلطه معلوم نیست قبض قبل القبض یا بعد القبض دیگه دستمون از این کوتاه میشه چه باید بکنیم؟ بگیم قاعده اولیه هست. قاعده اولیه اینه که از جیب خودت باشه. از جیب خودت باشه. البته اینجا هم چون پای قاصد در میانه میگیم خب برو از قاصد بگید. چون آقا باید به حق نداریم. ادامهش هم فهمد و کذا لو رضی مشتری به کون المبی فید الباید و اولا به تحقق القبض هنا و کذا یعنی فرعی که مطرح کرده بودیم در صورت قصد بیارید در صورتی که قصدم نیست اسبی از زید خریدی تو هم حاضره که تحویلت بده تا خودت میگی یک ماه دیگه پیش تو باشه خودت راضی وقت قصد در میان اتفاقا برای یک ماه اسب میمیره تلف المبیع قبل قبضه هم تا تو بتونی بری پول تازه بگیری یا این بعد قبضه هم میگه اگر تو اون قبلی قائل شدیم بعد قبضه هم رضایت به کونهی فید القاصر اگر این قبض بود دیگه رضایت به کونهی فید البایع به طریق اولا قبضه چرا؟ چون در اینجا موانع هم منتفی بود همه در اون قبلی موانع منتفی نبود بایع هم میخواست بده نمیتونست بده اما اینجا بایع خودش اعلام کرده بود آماده است تحویل تو بده تو خودت گفتی باشه در دست این مثل اینه که دقت بکنید اگر بخوایم به تعبیر اصطلاحی بگیم دیگه او الان نائب توی در یدی که برای این مبیع داره ید او بعد از اذن تو میشه ید تو گویا خودت به او گفتی از این دستت بده به اون دستت به طرف من میشه بعد القبض از جیب خود دیگه حقی از او پول بخوای نداری سمن بخوای نداری بحث امانت هم نیست بحث قبضه بگیم همین که راضی شدی همون توضیح دادیم که بایع حوصله درد سر نداره میگه میخوای فسخ کن الان فسخ کن من بدونم یه قاصد اگر هم فسخ نمی کنی دیگه برای خودت میدونی این مشت قاصد تو بگی نه من راضیم دست او باشه حالا اگرم احیانا دست او تلف خود یا او خورد من میام دقیقه شروع میگیرم اوکی نمیپذیره ایم با همین عرض کردیم رضایت که به معامله عبارتون اخرای اینه که به بایع میگی تو دیگه خاطر جمع باشه برو من میدونم این بایه میگه تو الان خیار تعذر تسلیم داری اگر نمیخوای فسخ کن تو اعمال خیار نمی کنی پس گویا پذیرفتی دیگه که همه چیز گردن خودت باشه. بحث اقباض نیست، اقباض موضوع احکام نیست. ولا اجر تعلم باید که تلک المدت التي کان في يد الغاصب فان كان العين مزنونه عليه. سوال دیگری دقت کنید. خب بحث این که آیا زمان بر بایع در این صورت یا بر غاصب، دو احتمال شد. از این بحث خارج میشه، وارد این سوال میشه. غاصب حالا یا بالاخره مبیع رو میاره میده به سوی مشتری، یا نمیده تلف میشه، فرض کنید تو از اون مثل و قیمت میگیری، یا میری از بایع مثل و قیمت میگیری. اگر قائل باشیم به این که تلف قبل از قبضه، خب میری از بایع میگیری، از ثمن میگیری، از بایع ثمن. بس اینه، یک هفته یک ماه این ماشین دست قاصب بود، آیا میتونی اجرت این مدت رو مطالبه کنی؟ اگر میتونی از کی؟ از قاصب یا از بایع؟ بحث گرفتن مثل قیمت از قاصب در صورتی که تلف بعد از قبض باشه، بحث گرفتن ثمن از بایع در صورتی که تلف رو قبل از قبض حساب کنیم، چون دو احتمال شد، کار به اون نداریم. تلف در ید قاصب بعد از رضا بالبیع از جانب مشتری، چه تلف بعد از قبض حساب بشه که قهرن مشتری میرفت سراغ قاصب از اون مثل قیمت میگرفت، چه تلف قبل از قبض حساب بشه که مشتری میرفت سراغ بایع ثمن رو میگرفت. بحث مثل قیمت نیست، ثمن. پولی داده بودی پس نیست. در هر دو فرض یک هفته یک ماهی که این مبیع دست قاصب بود، اجرت این یک هفته یک ماه رو میتونی مطالبه کنی از قاصب اگر به قاصب مراجعه کردی، یا از بایع اگر به بایع مراجعه کنی، و یا حتی آیا این احتمال نیست که بگیم به قاصب مراجعه کن، از اون مثل بگیر، قیمت بگیر، تلف بعد القبض، اما اجرت این مدت را از بایع بگیر. فرموده ولا اجرت علی البایع فی تلت المدت التي کان فی ید القاصب و این کان العین مضمونتن علیه. دقت کنید، این و این کان العین مضمونتن علیه، یعنی ولو قائل بشید این تلف تلف قبل القبضه، ای و این کانه رو خیلی دقت کنید، یعنی ولو قائل باشید این تلف تلف قبل القبضه، چون دو احتمال شد دیگه. حتی اگر این تلف تلف قبل القبضه که میری سراغ بایع ثمن بگیری، اجرت این مدت رو نمیتونی از او بگیری. چرا؟ خوب دقت کنیم، مگر نگفته بودیم تلف که میاد قبل القبض از زمان تلف بطلان میاد؟ نخوندیم قبلا دیگه، گفتیم از زمان تلف بطلان میاد، عقد از اول که باطل نمیشه. اگر یک گاوی از زید خریدیم، یه هفته دست او بوده، هنوز نداده به ما، میمیره این گاو، بی از زمان مردن اون گاو باطل میشه. تو میری پول تو پس میگیری، شیر اون یک هفته رو باید فروشنده میداد به مشتری. اون در اون مدت اون گاو ملک مشتری بود. خب اجرت این مدت هم همچنین. اگر قراره تلف تلف قبل القبض باشه و مشتری بره سراغ بایع برای گرفتن ثمن، اجرت اون یک هفته یک دست قاصب بوده رو باید بایع بده. در این حال فرموده نه، لا اجرت علی البایع فی تلک المدت التي کان مبیع، در ید قاصب، اگرچه این مضمونه علی البایع است، بایع باشد و این کان، اگرچه باشد این مضمونه علی البایع، یعنی تلف قبل القبض حساب بشه. چرا لا اجرت؟ لان الاجرت به منزلت نماء متجدد و هو غیر مضمونه. اینا در اوج دقته. همینه که قرار شده لمعه رو متری بخونی. اگر قرار بر متری خوندن نبود، زود از نرد نمیشه، نباید بشه. اونتا خب دیگه بنابراینه که متری باشه. إلا أن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون. اشاره به اینه، توجه کنید، تلف المبيع قبل قبضه من مال بایعه. این بود دیگه. خود این تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعی علل قاعده نبود. اینا که دستتونه، که علل قاعده نبود. تلف النماء المبیع قبل قبض المبیع من مال بایعه همچی روایتی نداریم. تلف النماءات قبل القبض از جیب فروشنده نیست. از جیب خودته. اگر نبود روایتی که میگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، ما تلف خود مبیع را از جیب مشتری میدونستیم. حالا به خاطر روایت تلف خود مبیع را از جیب بایع میدونیم. اما تلف نماعات رو که از جیب بایع نمیدونیم. برای این که روایت نداریم. اینو باید علی قاعده عمل کنید. علی قاعده بخواید عمل کنید از جیب مشتریه. در همون مثالی که زدیم، یک گاو خریدیم از زید یه هفته قبل. هنوز تحویل ما نداده، شیرها هم جمع میشه پیش اون. این گاوه رو آره تحویل ما میده یا نمیده کار نداریم. قبل از تحویل به ما اون شیرا فاسد میشن. خودمون ضامنیم. واسه بری بگیری. او که نباید خسارت بده. مگر اینکه او از بین برده باشه. ولی اگر او تلف کرده او ضامنه. وقت اطلاق. یه وقت تلف. لأن الأجرة به منزلة نماء المتجدد، منزله او شیراست و هو غیر مضمونه، غیر مضمونه علی البایع. تلف المبیع من قبل قبضه من مال بایعه، بایع ضامن بود. تلف و نما رو که دلیل نداشتیم باید ضامن باشه. برو باید تو قاعده عمل کنید. مشتری خود ضامنه. فقیل یزمونه ها. بعض گفتن نه خیلی باید باید اگر قرار شد ثمن رو پس بده اجرت اون مدت هم که دست قاسب بوده باید پس بده. چرا؟ لأن الاجرت به منزلت نقص داخل قبل القبض. این فیلت دلیلش یک قیاسه، اونم قیاس مع الفارق. میگه اگر یک گاو از زید خریدی قبل از اینکه تحویل تو بده کور بشه یه چشمش، اون کوری رو ضامن نبود. خب این از بین رفتن اجرتش هم به منزله نقص داخل علل مبیعه. جوابش یک کلمه است. نقص داخل علل مبیع جزء مبیعه. ممکنه شما چیزایی راجع به مبیع میگید نسبت به اجزاش هم بگید. البته اگر خاطرتون باشه بحث دیروز نسبت به اجزایش نمیگفتیم حرفو. النقص داخل علی مبیع قبل القبض که بطلان نمی آورد. نهایتش خیار می آورد. البته خیار بیاورد هم معناش یعنی که موظف اگر مشتری بخواد عرش بده بایه. پس نقص داخل قبل القبض، نقص وارد علی المبیع قبل تحویل به مشتری باعث می شد بایه لازم باشه عرش بده، پس به گردن بایه بود. اینا هم به منزله اوست، این اجرت هم به منزله اوست. جوابش یک کلمه او سر از عیب در میاره. عیب باعث خیار میشه. این که عیب نیست. اگر ماشین خریدی از زید یک هفته دست قاصب بود، حالا این تلف شده دیگه از بین رفته، میره از بایه پول تو بگیری، بگی اجرت اون یک هفته هم که ماشین دست قاصب بود تو باید بدی. چرا؟ چون اگر اون ماشین تلف نمیشد و به من میرسید این ماشین گویا ناقص بود. این اجرت های این مدت رو به تو ندن مبیع ناقص میشه. نقص در مبیع قبل القبض باعث عرش میشد و فروشنده ضامن. این که نقص نیست، عیب حساب نمیشه. باید عیب حساب بشه تا عرش بیاره و فروشنده ضامن باشه. این عیب حساب نمیشه. میگه برای اینکه اون اجرت به منزله نقص وارد شده بر مبیع قبل از قبض است که بایع ضامن بود، بایع باید عرش میداد. عرش و مانند نماء متصل است. نماء متصل چاق بوده، مبیع در این مدت دست قاسم لاغر شده، چاقی را البته زامه. ولی اقوا اختصاص قاسم به ها دقت کنید، اگر میخوای بگیری برو از قاسم بگیر، یعنی از بایه نمیتونی بگیری. چرا؟ جهت که گفتیم قاعده عدم زمان بایع بعد از بیع حتی خود مبیع رو تا برسه به اجرت مبیع، تا برسه به نماعات مبیع. حالا نسبت به خود مبیع نقص داشتیم، میگو قبل القبض بایع ضامنه، نسبت به نماعات که نقص نداشتیم، اجرت مثل نماعات. میخواید اجرت رو تشبیه کنید به نقص وارد قبل قبض بر مبیع، نقص باعث عرش می شد، بایع ضامن بود. این قیاس مال فارغه، چون اجرت ها داده هم که نشه، کنارم که باشه، باعث معید بودن نمیشه. نقص که باعث عرش میشد، سر از معید بودن در میآورد. لذا اگر میخوای اجرتی بگیری، برو از قاصد بگیر، سراغ بایع رو رها. تو از بایع فقط میتونی پول تو بگیری، تازه اونم اگر این تلف رو تلف قبل القبض حساب کنیم، وگرنه برای گرفتن پولت هم سراغ اون نمی‌تونید. مثل قیمت بعد از قاصد بگیری، اجرت مدت هم از قاصد بگیری. بله یه وقت هست بایع خودش قاصد بوده، اونجا که بحث نیست. الا یکون المنع منه، از خود بایع. فیکون بایع قاصد، تازه بایع قاصد میشود اگر منعش به حقه نباشه. یه وقت منع میکنه، نمیده مبیع رو به تو، منعش به حقه نه، میگه تو ثمن رو بده، تو من مبیع رو بده. اذا کان المنع به غیر حقه، اگر منع بایع به حقه باشه، بایع قاصد نمیشه. باز فلو حبسه لیتقابضا، اگر حبس کنه مبیع را بایع، نده به مشتری تا تقابض کنن، بگه بیا با هم رد و بدل کنیم، من زودتر نمیدم. اول یک بزن سمنه حیثو شرط تقدم و قبض سمن، یا بگه اما تو پول رو بده، چون قرار گذاشتیم تو اول پول بدی، پول رو بدی. اونجا که شرط شده تقدم و قبض سمن، فلا خود تعدل بایع، چون بایع اذن داشته، شرعن میتونسته نگه داره، خاطر اذن در امساق مبی شرعن. و حیثو یکون من سائقا، اگر من بایع از دادن مبیع به مشتری جائز باشد، مثلا شرط کردی اول مشتری ثمن رو بده، اون نمیاد ثمن رو بده، خب تو میتونی مبیع رو ندی. علوفه این عصب در این مدت که پیش توی فروشنده است به گردن مشتریه، چون هر که مالک چیزی، هزینش هم هزینه مل به گردن خود میره. فن نفقت و علم مشتری، لان المبیع ملک المشتری، اگر نمیده علوفه اون عصب را، بایع رفت امر به حاکم میکنه تا مجبور کنه حاکم، اگر حاکمی در دست است، خود بایع میده به قصد رجوع که بعدا پولش از مشتری بگیره. فا این امتنع مشتری از انفاق، رفع بایع امرش را به حاکم تا مجبور کند حاکم مشتری را علم انفاق، خرج دادن برای اون مبیع. فا این تعذره، اگر رجوع رفع امر به حاکم متعذره، انفق بایع به نیت رجوع و رجع، بعدم بره از مشتری بگیره، که نظائره ای مثل موارد مشابهه ای. ولی یکون انشالله آی رحیمی. Alors, je vais vous parler.